بسم الله الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. موضوع عرض بنده همینطور که قبلا هم اعلام کرده بودند می و مستی معنوی هستش، می و مستی عرفانی. این سوال گهگاه مطرح میشه که اگر شرب خمر مستی در شریعت مذمت داره، چرا در قرآن این همه سخن از انواع شراب ها اومده، این همه سخن از می و مستی رفته، و چرا شعرهای بلند آوازه ما این همه سخن از می گفتند و از مستی سخن گفتند؟ و اگر توجه به جنس مخالف و سکس مذموم هست، چرا قرآن این همه از حوری و قلمان و جزئیاتی که در این امر هست و میدونید دختران همسن و سال برجسته اندام نمیدونم باکره سخن از این مقولات رفته در قرآن؟ سوال به جاییست که جا داره ببینیم که منظور از این مفاهیم چگونه است در قرآن. سخن ما در امشب پیرامون بخشی از این موضوعات هست، ولی مطلب خیلی گسترده تر هست. مقدمتا نیاز هست که ما یک توجهی به زبان و ادبیات عرب بکنیم که ببینیم توی چه ظرفی، توی چه قالبی این مفاهیم ریخته شده. حقیقت اینه که خداوند کلمات تازه‌ای، واژه‌های ابتکاری و نوینی هنگام نزول قرآن نیاورده. قرآن از همان کلمات متعارف زمانه استفاده کرده، همون کلماتی که عرب استفاده میکرد. نمیدونم اسم پروفسور ایزود ساتوشی هوکا رو شناختین یا نه، شنیدین؟ ایشون یک قرآن شناس ژاپنی بود که 4-5 سال پیش مرحوم شد. زبان شناس به رشته اصلی تخصصیش، به زبانهای زنده دنیا عموماً کتاب نوشته بود، فرانسه، آلمانی، انگلیسی، عربی، حتی فارسی هم 2-3 تا کتاب نوشته. چند سالم در ایران بوده. دو تا کتابش از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، یکی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، یکی خدا انسان خدا در قرآن. در اون کتاب خیلی قشنگ نشون میده که چگونه قرآن از همین ظرف کلمات، از همون وکابولاری، از همون در واقع واژه ها، از همون دیکشنری موجود استفاده کرده، عالی ترین و عمیق ترین مفاهیم خودش رو توی همون ظرف کلمات قرار داده. به کلی دگرگون کرده در واقع اون واژه ها رو. هیچ چیز تازه‌ای نیاورده. یک انقلابی در اون مفاهیم ایجاد کرده. بنابراین ما برای اینکه هر موضوع رو در قرآن بشناسیم، مقدمتا لازمه که زبان رو آشنا بشیم بهاش، بدونیم که این زبان به خصوص در زمان نزول قرآن حامل چه معانی و مفاهیمی بوده. دومی که با زندگی عرب آشنا بشیم، ببینیم مردم معاصر پیامبر چگونه زندگی میکردن، اعراب دوران جاهلیت اشتغالاتشون چگونه بوده، و قرآن چطور هم از زبان و هم از زندگی اونها استفاده کرده و در اون چارچوب مفاهیم رو گفته. این توجه از این جهت بسیار با ارزشه که ما پیام‌ها رو بگیریم نه قالب‌ها رو. مسلماً اگر قرآن در ایران اون موقع نازل شده بود، شکل قرآن به کلی فرق می‌کرد، نه اینکه مفاهیم و پیام‌هاش عوض بشه. یا اگر در اروپا نازل شده بود، قطعاً شکل دیگه‌ای پیدا می‌کرد. امروز اگر قرار بود تو امریکا نازل بشه، همون پیام‌ها، ولی با یک شکل دیگه‌ای. بند کنید در قرآن این همه سخن از جنات فاقد استعداد کشاورزی بوده، علف اصلا اونجا نبوده، چه برسه باغ. بنابراین در ایدئال عرب مکه مدینه معاصر پیامبر باغ یک ارزش والایی داشته، به خصوص باقی که آب جاری داشته باشه. شما نمیدونم کاشان تشریف بردین یا نه، سرزمین خشک و کویری ایران هست یزد و کاشان. همینی که یه جا آبی در اومده، اون باغ فین رو اگر دیده باشین ببینین چه نمایشی از آب هست، شاید کمتر جای دنیا این همه قشنگ تونسته باشن آب رو به نمایش بگذارن. فواره ها و حوضای مختلف واقعا یک کاشی کیف میکنه، لذت میبره. تو تابستون گرم میره بیرون شهر، باغ فین اونجا براش بهشته واقعا. ولی همون باغ اگه تو رشت میخواستن بذارن، هیچ رشتی هیچ شمالی نمیرفت توی اون باغ، چون اونجا خسته شدن از بارون، از درخت، دلشون میخواد که سنگ باشه. چرا تو پارک سازی های ما این همه سنگ میذارن؟ تو ژاپن از بس سبز و خرمه خشکی دوست دارن، سنگ توی پارک ها میذارن. ولی مهندسین ما یادشون رفته که اونا چون سنگ ندارن سنگ میذارن. حالا هر جام تو تهران شهرستان پارک میذارن 4-5 تا سنگ بزرگم میذارن. این دیگه جزء معماری در واقع باغسازی ما شده. یا این همه در قرآن از سایه، بهشتی که سایه داره، سایه های طولانی، ظلها دائمون. اگر تو اروپا نازل میشد میگفتن بهشت سایه داره، قطعا مردم اسکاندیناوی میگفتن ما اون بهشت نمیاییم، را بهشتی میخوان که آفتاب داشته باشه. اگر ما توجه به این ظواهر داشته باشیم دوچار اشکال میشیم، در حالی که باید توجه بکنیم که فرق نمیکنه که قرآن تو چه دوره‌ای و تو چه سرزمینی نازل میشد، چون هر کتابی باید به لسان قوم باشه، به همون زبان و با همون زندگی، چاره ای نداره که از همون قالبا استفاده کنیم. ولی ما باید از قالبا بیایم بیرون. وقتی که میگه وعده هایی برای بهشت میده از شیر، نهرهای شیر یا عسل، باید توجه داشته باشیم سرزمینی که خشک، گل اصلا وجود نداره، زنبوری نیست، عسل یک سوغات بسیار نفیس و گران قیمتی بوده که از راه دور میآوردن، تو ذهنیت اونها هست. یا شیر یه چیزه، چون دامداری به اون معنا نبوده. باید پیام رو گرفت، وگرنه بهشتی که قرآن میگه ارضها هست سماوات و الارض، فراخنای بهشت همه جهان هستیه، کره زمین که از بین میره. قرآن میگه در قیامت کره زمین از بین میره، دیگه این زمین نیست، تبدل الارض به غیر الارض، این زمین وضع دیگری پیدا خواهد کرد. وقتی خورشید و ستاره ها منفجر میشن، پودر میشن، به زمین چه میگذره؟ میگه بهشت همه کهکشان هاست، همه عالم هستیست. خب حالا دیگه تو اونجا عسل و شیر، یعنی تصور ما از بهشت یه باغ خرمی گوشه زمین هست، در حالی که وقتی که ابعاد بهشت جهان هستی باشه، این وعده ها به کسانی داده شده تو دنبال چی هستی؟ دنبال بوری هستی؟ باغ هستی؟ سایه هستی؟ عسل هستی؟ خب وقتی که بهشت جهان هستیه، تو هم اونچه که دنبالشی پیدا میکنی. ولی پیام رو باید گرفت و بالاتر باید رفت. نه تنها این زبان، بلکه زندگی اونها هم خیلی مهم بوده که متوجه بکنیم که چرا قرآن واژه هاش رابطه با زندگی اعراب داره. زندگی اونها چگونه بوده؟ عرب مهمترین هنر براش شعر بوده. قرآن میبینیم که به رنگ هنر اونها در اومده، به خصوص سوره هایی که در سالهای اول نازل شده، سوره های کوتاه، بسیار نثر مسجعی داره، آهنگین کاملا. برای اونها مهمترین ارزش این بوده که یک سخنی به زیبایی بیان بشه. حالا در زمان ما نقاش هست، نویسنده هست، استاد دانشگاه هست، در زمین های مختلف شخصیت های ظهور و بروز میکنن، ولی اون موقع فقط شعرا بودن. برگزیده ترین انسان های زمانه شعرا بودن، جامعه قضاوتش روی شاعر بوده به عنوان عالی ترین شخص، کمان که در زمان حضرت موسی ساحران بودن، کسی که میتونسته سحر بکنه، یا در زمان حضرت ابراهیم توجه به ستاره ها، کهانت و امثال اینجور چیزا. ببینیم که ظاهر قرآن به اون سبک است. مسلماً اگر در یک دوران دیگه‌ای بود یا سرزمین دیگه‌ای که شعر فاقد ارزش بود، قرآن به این شکل در نمی‌آمد. از نکات مهم دیگه این که زندگی اونها زندگی است که با شتر سر و کار دارن، در صحرا هستن، زندگیشون از طریق غارت قبائل دیگه اداره میشه. چون اونجا خشک سرزمین، عمده ترین اشتغالشون کار زندگیشون تجارته. مردم مکه کارشون تجارت بوده، اونجا هیچ چی دیگه نداشته. در این 4 ماهی که امن بوده، کالاها و محصولات رو از سر جاهای مختلف می آوردن، خرید و فروش می کردن. تجارت امر اصلی بوده براشون. به ندرت دامداری بوده، راه خیلی مهم بوده. از این قبیله، از این طایفه به جای دیگه رفتن. دوروبرشون صحرا بوده، صحرای سوزان کبیر بوده. اینا چیزایی بوده که باهاش سر و کار داشتن. حالا ببینید که من بعضی از اینا رو اشاره بهتون براتون میکنم که چطور قرآن از همین واژه ها استفاده کرده، بسیاری از کلماتش رو گفته. ما مثلا تو فارسی فقط میگیم شتر، ولی در زبان عربی میگن 70 تا کلمه برای شتر وجود داره. بر حسب اینکه این شتر نر ماده است، رنگش چگونه است، کوچیکه، بزرگ، چاقه، لاغر، چند سالش است، همه اینا اسامیش فرق میکرده. قرآن میگه چرا به شتر نگاه نمی کنید؟ کیف خلقت، چگونه آفریده شده؟ آیا شتر یک وضع ویژه‌ای داره بین حیوانات که قرآن رو شتر انگشت گذاشته؟ نه، برای اینکه اونا با شتر سر و کار داشته. سگ تو اون سرزمین کم بوده، نمیدونم حیوانات دیگه کم بودن، وگرنه به چیزهای دیگه مثال میزده. یا رو خود شتر، شتری که 10 ماه حامله هست برای عرب از همه چی محبوب تر بوده. ما شاید امروز مشکل تصور بکنیم، کمان که روستایی های ما براشون گاو خیلی مهمه، زندگیشون هست. یه گاو وقتی که گوساله میاره برای یک روستایی از این که همسرش یه فرزند بیاره مهمتره، چون اونی که فرزند میاد براش یه خرج، یه دردسره. در حالی که گاو که میاد همراه خودش شیر میاره، سرشیر ماسته، از این به بعد زندگیشون یه مثل اینکه اضافه حقوق گرفته، یه ترفیع درجه است، زندگی به کلی متحول میشه. تا حالا 2 تا گاو داشت، حالا از این به بعد 3 تا گاو میشده. تمام وجودشون این که گاو در طول تاریخ اینقدر تأثیر داشته، به تعبیر قرآن میگه عشر بوفی قلوب هم العجل، گاو رو نوشیده بودن در دلشون، مثل یک نوع تشنگی به یک عشقی گاو تو وجودشون، تو دلشون بود. اون فیلم گاو که قبل از انقلاب بود یادتون بود که گاوش وقتی میمیره این دوچار اصلا دیوانگی میشه. این اگه همه بچه هاش و همسرش هم میمردن اینطور نمیشد، تا اینکه میبینه گاوش اینطور شده. عشق و علاقه یک روستایی به گوسفند، به گاو، به الاغش، به اسبش اصلا برای ما قابل تصور نیست. حالا قرآن وقتی که میخواد راجع به قیامت که اتفاق میفته بگه، میگه ازل اشار و اتلت. اشار یعنی گوسفند، چیز شتر 10 ماه حامله. خب اونا از این میفهمیدن، یعنی عزیزترین چیزشون تو زندگی شتری که باید یه هفته بعد بزاد. این همه توجهات خانواده به شتره. میگه لکل امرئ منهم یومئذن امر یغنی. انقدر عظمت واقع انسان رو میگیره که همه چی فراموش میشه، حتی شتر 10 ماه رو ول میکنه. میگه حتی کسی یه جا میگه زنی که بچه به بغلش داره شیر میده، بچه رو رها میکنه. درست مثل اینکه زلزله آدم بیاد دیگه توجهی به چیزی نداره. این انفجار عظیم که میگه کوه ها پودر میشن، به این زبان داره میگه. یا مثلا جایی میگه شتر چاق رو بهش بدن میگفتن، از همون بدن میاد، آدم بدن داره. تو مراسم حج میگه ول بدن جعلناها لکم من شعائر الله، شتر چاق جزء شعائر الهیه. آدم تعجب میکنه که یعنی چی شتر چاق؟ شتر چاق شتر لاغر چه گناهی کرده؟ خود اعمال حج تماما سیمبولیکه، همش رمزگونه است. قربانی منظوری نیست که تنها اون قربانی گوسفند رو بکشیم یا شتر رو، اون یک دست برای زندگی که اون چی که وابستش هستی، اسیر هستی، در راه حق قربانی بکن. حالا میگه تو اونجا شطور چاق این علامته. شاعر از شعر میاد، شعرم از همون واژه است، یعنی نازک بینی، دقت میخواد، شعورم همونه. شاعر کسی که نکات ظریف رو تشخیص میده. ببینی از کلمه بودن استفاده میکنه، شطور چاق. اگر تو این سرزمین الان نازل شده بود اصلا از این واژه ها استفاده نمیکرد. باید دید که تو اینجا چه چیزی برای امریکایی ها مهم هست که بگن اگه میخوای بگذری ازش، از این باید بگذری، اینو باید در راه حق قربانی کنی. تو هر سرزمینی یه چیزی عزیز هست دیگه. یا وقتی میخواد بگه آدم متکبر داخل بهش نمیشه، میگه ان الذين استكبروا، اونا که متکبر هستن داخل بهش نمیشن، مگر اینکه حتی یل جمل و فی سم الخیاط، مگر جمل یعنی شطور بزرگ، در سوراخ سوزن وارد بشه. برای یه عرب تو اون محیط بسته، چیزی که از همه متحرک بوده، بزرگتر بوده، فرض کنید جمله. آیا ممکنه که شطور به اون عظمت سوراخ سوزن ندوش؟ اصلا تناسب نداره. حالا این تو امریکا بود مثلا این جمبو جت ها رو میگفتن، این چیزای هواپیمای عظیمی که چند تا تانک میبره، نمیدونم چه چیزای متحرک بزرگی هست. یعنی پیام رو باید گرفت، وگرنه متوقف میشیم. چرا گفته شطور چاق؟ یعنی چی که گفته شطور از سوزن نباید بره بیرون؟ یا برای اونا راه خیلی مهم بوده. ما الان فرض کنید میگیم فریوی، هایوی میگیم، نمیدونم پارکوی میگیم، میگیم ستریت یا اونیو، مثلا لین. چقدر از این اسامی هست بر حسب این که حالا اینجا ارزش مطرح هست. ولی برای اونها راهی که تو صحرای دی رفتن جاپاهاشون هست مشخصه، اینو طریق میگفتن، این راه کوبیده شده. قرآن اون جایی که تجربه کردن انسان ها میگه طریق یا سبیل هست، یا فرض کنید مذهب از ذهبه، یا مسلک سلوک، یا صراط. صراط همون استریت هم از همون ریشه است، این کلمه عربی نیست، از لاتین آمده. یونان باستان رومی ها اون راه های شاهی رو، راه های مثلا قیصر رو استرات یا استراتوس میگفتن، همین تو عربی آمده، یعنی اتوبان در واقع، یعنی فریوی. اهدن از صراط المستقیم یه راه عادی نیست. عرب از صراط یه چیزی میفهمیده که تو طریق اون راه نمیفهمیده. جاده چیزیست که جدیدن احداث کردن، و همینطور واژه های متعدد. یا شریعه، شریعه به راه آبی میگفتن، راهی که منتهی میشه به آب. یعنی چی؟ چون آب برای عرب منشأ حیات بوده، آب حیات. در واقع کدوم راه به آب میرسه؟ یک دین تو قرآن بیشتر نیست. ما اشتباه میکنیم میگیم ادیان، قرآن میگه یک دین بیشتر نیست، اون دین اسلامه، بقیه شریعتن. ما هم شریعتیم، درسته اسم شریعت ما هم اسلام گذاشته شده، ولی همه ادیان اسلامن. شریعه یعنی ما راه های فرعی هستیم که به اون بدنه میخوریم، مثل رودخانه زاینده، رود اصفهان در نظر بگیرین، مادی هایی که ازش شعبی که جدا میشه، اونا رو میگن شریعه. ببینید اصلا مفهومش فرق میکنه. عرب توی این راه ها که براش خیلی مهم بوده، اتومبیل و هواپیما و قطار که نبوده، پیاده باید میرفته، تو اون سواری سوزان راه براش خیلی مهم بوده. قرآن از همین زندگی اونها تو اون سواری استفاده کرده. مثلا هادی اون موقع به کسی میگفتن که بلده، جلو میفته، کاروان دنبالش میرفتن، چون روز که نمیتونستن راه برن تو اون سواری سوزان داغ با اون آفتاب تند صحرای تفتیده، شب حرکت میکردن. یه عده ستاره ها رو میشناختن، در اون آسمان جهات قطبی رو تشخیص میدادن، در اون مسیر میرفتن تو اون کبیرها، سواری سوزان. اینا رو بهش میگفتن هادی. قرآن میاد اسم پیامبر رو میذاره هادی، کسانی که مردم رو حالا از این صحرای زندگی عبور میدن با اطلاعی که به آسمان دارن، نه آسمان محسوس، به آسمان حقایق. هدایت در قرآن یه واژه‌ای است که از لغت عرب، از زندگی عرب گرفته. عرب میفهمیده هادی یعنی چی. ما تو قرآنای ترجمه شده هدایت می‌نویسن راهنمایی. راهنمایی اصلا نمیرسونه این رو. شما درست مثل آدرس دادن، یه جایی میخواین برین، از یکی آدرس میخواین، شما رو راهنمایی میکنه. ولی اصلا معنای هدایت تو قرآن این نیست. هدایت یعنی یک آگاهی، یک آشنایی، یک کسی که پیشواست، تجربه کرده، بزرگ، مراد، مرشد، این جلو میفته، این راه رو بلده، تو در تبعیت از او به مقصد میرسی. خود بیابان رو بهش مفازه میگفتن، این صحرای سوزان رو. حالا تو قرآن رستگاری رو بهش میگن چی؟ فوز. نیست؟ کسی اگه میتونسته از این شهر حرکت کنه، شهری هم که اون موقع نبوده، از اون صحرای سوزان عبور بکنه، میگفتن فازه، عبور کرد، سلامت، جانش رو نجات داد، رسید. هفته ها تو اون راه ها بودن، روز و شب باید حرکت میکردن. حالا قرآن میگه فوز، فمن زحزح عن النار، اگه بتونی گام به گام از حرکات شیطانی فاصله بگیری و ادخل الجنه، داخل کارای بهشتی بشی، فقط فازه، عبور کردی از این بیابان. یعنی زندگی رو به بیابان تشبیه میکنه. درست حال زمان میتونه بگیم اقیانوس، پر از خطره، پر از امکاناتی که ما اونجا جونمون از دست بدیم، تشنگی ما رو هلاک بکنه. کسی عبور بکنه به فوز رسیده. ان للمتقین مفازا، کیا این بیابان رو عبور میکنن، به فوز میرسن، متقین هست. و ده ها آیه تو قرآن اون وقت همین واژه مفوز رو که از عبور از بیابان گرفته به عنوان رستگاری. یا فلاح، میگن فلانی مفلح شد، رستگار شد، می‌نویسن رستن. عرب با اینکه کشاورزی خیلی آشنا نبوده، از این دانه‌ای که در زمین هست و این زمین رو میشکافه، یه دانه گندم از اون محیط خاکی میاد بیرون، جوانه میزنه، بعد یواش یواش بدنه میده، شاخه میده، سبز و خرم میشه، اینو بهش میگن فلاح. فلاح یعنی شکافتن. رستگاری پس میشه شکافتن. یعنی تو یک دانه هستی تو دنیا، مثل این که در دل خاکی، خاک سفت، تاریک، تحت فشاری، باید بیای بیرون تو محیط معنوی، از نور استفاده بکنی، از اکسیژن استفاده کنی، جوانه بزن، بیا بالا، رشد بکن، درختی بشو، برگ بده، شاخه بده، گل بده، میوه بده. این میشه فلاح. فلاح هم به کشاورز میگن، نیست؟ از همین واژه هایی که بوده ما الان توجه نمی کنیم که فلاح یعنی چی. چرا بعضی جاها میگه که قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار میشن، رسته میشن، شکوفان میشن. قد افلح المؤمنون، و دنبالش میگه کیا هستن، چیکار میکنن، با چطور با تزکیه نفس، با چطور پاک کردن خودشون امکان رشد دادن به این دانه قدسی وجودشون بالا میان. مفصل توی این واژه ها میبینیم که زندگی اونها رو مطرح میکنه. یا اونها چون اهل غارت بودن، این قبیله به اون قبیله، این سوره عادیات که دیدین تو قرآن میگه والعادیات ذبحن، اون اسبایی که به سرعت حرکت میکنن، صبح زود وقتی که میزنن جرقه میزنه از سوم اسباشون، فالمغیرات صبحن، صبح زود ساعت 4 و 5 به غارت حمله میکنن، فاثرن به این نقعن، وقتی حمله میکنن از سوم در واقع اون اسباشون گرد و خاک بلند میشه، فبسطن بهی جمعن، ناگهان هجوم میارن، شبیخون میزنن به وسط یک قبیله. نتیجه چی میخواد بگیره؟ ان الانسان لربه لکنود. شما اینطوری در منافع خودتون جدی هستید، با اسب به سرعت میتازین ساعت 3 و 4 صبح، 4 و 5 صبح حرکت میکنید، از سم اسباتون جرقه میزنه، گرد و خاک ایجاد میکنید در دل یک قبیلهی برای غارت. انسان در راه پروردگارش کنده، این جاها تیزه، و انه علا ذالک لشهید، خودش هم شاهده، میدونه منافع خودش باشه خیلی تیزه. تو ایرانی هاتونه بعضی وقتا اعلام میکردن که مثلا کوپون پیکان پراید، این ماشینه رو مثلا میدن، از 3 و 4 بعد از ظهر مردم میرفتن تو صف که شب اونجا پتو بندازن، رخت خواب بندازن که صبح زود تو صف جلوتر باشن. یه بار اعلام کردن به اندازه 5,000 تومان عرض میفروشن و 2 روز قبل مردم رفتن تو نوبت. یا سکه، مثلا سکه طلا. گفتم مگر بگن که چند نفر بیچاره دارن میمیرن تو بیمارستان، کسانی که داوطلب هم بیان کمک بکنن، تا کسی میره تو صف تو سرما بخوابه. همه بر منافعمون خیلی تندیم، هوشیاریم، ولی اون چه که راه خیر هست، بگن فرض کنید یه جای کلاس قرآنی هست، آموزش مثلا دینی داده میشه، چند نفر میرن؟ توی دبی بودم 2 سال یا 3 سال پیش، خانم گوگوش آمده بودن اونجا، 500 ریال ریال سعودی که حدود مثلا 170 دلار میشه بلیط شرکت در کنسرت ایشون بود، از 2 ماه قبل تموم شده بود. اینجا توی برکلی یک چیزی گذاشته بودن، یک کنفرانسی تو اون سالن بزرگشون 3,000-4,000 نفر هست. یکی از این خواننده ها میامد به خانه، حدود بلیطش 27 دلار و 37 دلار بود، 3,000 خورده ای آمده بوده، ولی یه مطلبی مربوط به ملیت منصر نوشه جا معمون باشه، یک بحث اخلاقی باشه، چند نفر میرن؟ همین کنفرانس دیروز و پریروز امپک، 2 روز بود این کنفرانس، نهار و شام، یعنی 2 تا نهار و 2 تا شام 50 دلار بیشتر بلیتش نبود، ولی شاید 4-5 تا ایرانی بیشتر نیومده بودن. خب این خیلی طبیعیه که بشر نسبت به اون مسائل مادیش خیلی جدی است، ولی مثالی که داره میزنه از چی داره میزنه؟ اون چه که عرب جدی بودن و جسور بودنش رو تو اون حملات غارتگرانش نشون میدن. حالا خیلی چیزا هستش، فرض کنید تجارت، عرب عرض کردم که تجارت میکرده، واژه هایی که از تجارت استفاده کرده، اولا خود تجارت 9 بار تو قرآن آمده، ربح یعنی سود، خسران ضرر کردن تو تجارت 64 بار اومده، کسادی بازار بول، خرید و فروش، ثمن یعنی قیمت، ثمن بخص ارزون، درهم سرمایه رؤوس مال. چون عرب زندگیش با تجارت بوده آمده از این واژه ها استفاده کرده. حالا ببینین چجوری میگه: یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، میخوان بهتون نشون بدم که کدوم تجارت از همه بهتره؟ به خدا و رسولش ایمان بیارید، در راه او تلاش بکنید با اموالتون و انفستون. یا میگه که اونایی که کتاب خدا رو تلاوت میکنن، ارتباطشون رو با خدا برپا میدارن، انفاق میکنن از چیزایی که بهشون دادیم، یرجون تجارتا لن تبول، امید به یه تجارتی دارن که کساد نمیشه، کالایی خریدن که هیچ وقت قیمتش پایین نمیاد. ببینید از همون واژه ها داره استفاده میکنه. یا خسران، من یتخذ شیطان ولی ین، فقط خسر خسران مبینا، هر کسی دنبال شیطان بیفته تحت تحریک که او قرار بگیره، باخته، ضرر کرده، خسران اونا میفهمیدن چگونه هست. یا خرید و فروش، فراوون سخن گفته، لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، پیماناتونو با خدا ارزون نفروشید، مفت نفروشید. یا راجب علمای دین که چطور به خاطر مرید، چطور به خاطر به اصطلاح اینی که دنبالشون بیان قدرت پیدا کنن رئیس بشن، میگه دین رو میفروشن، ارزونم میفروشن. مرتب این واژه خرید و فروش به کار رفته. من این مقدمات رو از این جهت میگم که یه مقداری توجه کنید به بسیاری از مفاهیم قرآنی. وقتی برخورد میکنیم باید توجه بکنیم تو چه زمینه و تو چه بستر و کانتکسی در واقع اینها گفته شده. من اجمالا فقط موضوعات دیگرش رو میگم: توجه به آسمان، به ستاره ها، توجه به زن، که این همه سخن از این مسائل رفته، و موضوع شراب که بحث امروز ما هست. بعد از اون مقدمات، واژه هایی که در مورد شراب آمده، تمام ظروف شراب، مشروب خوری تو قرآن اسمش آمده، از کأس، کأس همون کاسه در واقع پیاله، ابریق یا اکواب کوب همون جام هست. ابریق از ریشه برق، اون بطریای درخشنده با صفا یا خالص. قواریر آمده، جمع قاروره است. نقره هایی که مثل شیشه، در واقع ظرف هایی که این سرویس داده می شده، این چیزهای مشروب خوری و یا حتی استکان هایی که شیشه یه توی این به اصطلاح انگاره نقره ای هست. رحیق شراب ناب رو میگن، شراب صاف. مختوم این باندرولی که روی چیز هست، مثل بطری شراب، که این اختصاصی دست نخورده است، مال هر کسی در واقع مشخصه، مثل چیزی که روی بطری های آب میذارن. رحیق المختوم، خود کلمه شراب، خمر یا سرویس دادن در واقع، سقایت. انواع و اقسام ساقی ها، بعضی جا هست که خود انسان خودش مشروب رو سرو میکنه برای خودش، بعضی وقتا کسی دیگه آدمو سرو میکنه، بعضی جا هست که خدا هست که ساقیه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، اینجا خداست که دیگه ساقیه، شراب طهور رو او داره میده دیگه. چه چیزی بالاتر که ساقی جلسه میخوری دیگه خدا باشه دیگه. یا انواع و اقسام ترکیبات مشروبات، بعضی جا اون آیه که در ابتدا خوندم، ابرار از جامی میخورند، ان الابرار، این جام چگونه است مشروبش، ان الابرار یشربون من کأسن، از جامی میخورند، مزاجها کافورا، این ترکیبش کافوره، یعنی تو این مشروب کافور ریخته. حالا اون موقع عرب کافور رو میریخته برای خنک شدن، یک نوع حاله به صلاح خنکی بهش دست میداده، ولی تو واژه کفر یعنی پاک کردن، پوشوندن، کفران سیئات، تکفیر ذنوب، اینا هست تو قرآن. یعنی این شرابیست که بخوری پاکت میکنه، وجودتو یواش یواش پاک میکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، این مشروب از کجا آوردن؟ عینن، از چشمه‌ای پر کردن. یشربوا بها عباد الله، از اون چشمه عباد الله می نوشند. خب این چشمه از کجا اومده؟ یفجرونها تفجیرا، خودشون این چشمه رو کندن، فجر یعنی شکافتن، خودشون کلنگ زدن این چشمه رو، ابرار احداث کردن، این قنات رو درست کردن، ابرار به سرچشمه رسیدن، دارن همین جور میخورن. ببخشید، عباد الله، ابرار جام به جام از او دارن میگیرن، مگه چیکار میکنن؟ یوفون به نذر، به تعهدات خداییشون دارن وفا میکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، طعام رو با اینکه دوست دارن میدن به یتیم و مسکین و اسیر و هی دونه دونه کارهایی که دارن میکنن، همش هم مزارعه. در واقع این کاراشون میگه شکافتن چشمه است، به چشمه‌ای دارن کلنگ میزنن که آب حیاتی میجوشه که از اون سرچشمه میخورند. این سوره ابرار و سوره انسان رو دو مرتبه بخونید، ان الابرار یشربون من کأس از جامی که کان مزاجها کافورا، عینن، از چشمه ایست، یشرب و بها عباد الله، بندگان خدا از او از این چشمه می نوشن، یفجرونها تفجیرا، خودشون دارن کلنگ می زنن. با چه کارایی؟ ببینید یه تقایقی رو داره میگه، ولی از اون چیزایی که عرب بهش دل بسته می فهمه، داره یه معانی بسیار عمیق‌تری تو همون ظروفی که اونها دارن استفاده می کنن قرار میده. از زنجبیل هست، بعضی جاها میگه مزاجها زنجبیلا، این مشروب ترکیبش زنجبیله. زنجبیل اون موقع گرما بخش بوده، مشروبی که گرما میداده، سرخوش میشدن، لذت میبردن. حالا میرسیم به آیاتش که ببینید چگونه، چه مفهومی رو از این نوع مشروب داره میگیره. یا تسنیم یعنی بالا بردن، بعضی مشروبات میخوردن احساس لذت میکردن، حالا ماریجوانا میکشن، نمیدونم الستی، از این تنوع و اقسامه. چه چیزی تو رو بالا میبره؟ حالا نشون میده با چه کارایی، اون شراب تسنیمه، میبرتت بالا، اوج بهت میده، لذت معنوی عالی بهت میده. همین در واقع سخن از انواع ظروف شراب یا در واقع سخن از انواع سرویس دادن ها بوده که میبینیم عرفای ما استفاده کردن و بسیاری از مفاهیم عمیق خودشون رو توی این واژه ها گذاشتن. توی اشعار فارسی میبینین می هست، مستی هست، میکده، چقدر توی سخنان حافظ یا مولوی، ساقی، ساغر، صراحی، سبو، خم یا خراب، پیاله، پیر مغان، جام شراب، قدح، درد، اون مثلا خالص کردن، بودم آن زمان من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ببینید یه حقیقتی رو میخواد بگه ولی از اون صاف کردن مشروب استفاده میکنه. بعضی از این اشعاری که گفتن من خدمتون میخونم، ببینید که چه دو سه تاشو من نمونه میارم. از ساقی نامه حافظ هست، میگه بیا ساقیان میی که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. اون میی رو بیار، میای معمولی که کرامت به انسان اضافه نمی کنه، کمال نمیاره. بیا ساقیان میی که زو جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم. من آنم که چون جام گیرم به دست، ببینم در آن آینه هرچه هست. اون جام جمی که آدم نگاه میکنه میگه این می من رو مسلط به جهان میکنه، آگاه میشم، بصیرت پیدا میکنم. به من ده که بس بیدل افتاده ام، این جامو بده که دلم خیلی غمگینه، در این هر دو بی حاصل افتاده ام. به من ده که گردم به تأیید جام، چو جم آگه از سر عالم تمام. این چه مشروبی که انسانو به آگاهی اون جام جم میکشونه، انسانو به حقیقت هستی آگاه میکنه. یا به قول مولوی میگه چون که با او می خورم از جام هو، هوبر از جام هو میخوام بخورم، هوبر چشم بکشایم ببینم روی او. چقدر از روی و موی و زلف و نمیدونم اینجور چیزا تو ادبیات ما اومده، منظور این شعرها چی هستش؟ کمند زلف. و بعد از آن از خود به کلی بکسلم، هم ز می خوردن شود این حاصلم. می که میخورم از خودم، از اون منیت ها دور میشم. یا میگه قطره ای از باده های آسمان، پر کند جان را ز می و ساقیان. باده های آسمان کدومه؟ تا چه مستی ها بود املاک را، و از جلالت روح های پاک را. که به بوی دل بران بربستند، خم باده از جهان بشکستند. جز مگر آنها که نومیدند و دور، همچو کفار نهفته در قبور. جز اون کفار دیگران راهی به این می ندارند. یا میگه مست می هوشیار گردد از دبور، یه کسی که مست کرده یکی تو سرش بزنن، یه مشتی بهش بزنن، هوشیار میشه، از اون مستی میپره. مست حق ناید به خود با نفخ صور، حتی قیامت هم بشه اون که مست حق شده بیدار نمیشه. باده حق راست باشد نه دروغ، باده حق کردن. دوغ خوردی میگه اون که تو خوردی اون آبکی بوده، دوغ بوده. باده حق بخور، اون دروغ نیست. گفت نی من حریف آن میم، من به ذوق این خوشی قانع نیم. خوشی های دنیایی منو قانع نمی کنه، من دنبال یه می دیگه. من چنان خواهم که همچو یاسمن، کش شبم گاهی چنان گاهی چنین. آن که خو کرده است با شادی می، این خوشی را کی پسندد خواجه کی؟ میگه با اون می کسی خوش شده باشه، این خوشی های دنیا دیگه او رو مگه خوش میکنه؟ زان که جانشان این خوشی ها دیده بود، این خوشی ها پیششان بازی نمود. اینا اون تجربه اون خوشی های جام حق رو چشیده بودن. وارهیده از غم خوف و امید، کج همی گردم به هر سو همچو بید. مثل بید که این برومر میره، من رقص مستی و هوشیاری رو دارم از اون می. همچو شاخ بید یازان چپ و راست، که زبادش گونه گونه رقص هاست. این که مولوی هم اینا که میرن قونیه میرقصن، اون رقص خاصی که با دف میزنن، اینا چی رو میخوان بگن؟ انبیا زان زین خوشی بیرون شدند، که سرشته در خوشی حق بودند. چرا انبیا از این خوشی ها دیگه لذت نمی بردن؟ هر که را نور حقیقی رخ نمود، کی شود قانع به تاریکی و دود. یا در جای دیگه میگه لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناید از صد خم شراب. وقتی که با خدا داری سخن میگی، به اندازه صد خم شراب اگر خورده باشی، اون لذت به دست نمیده. بعد میگه چون که مستم کرده ای حدم مزن. معمولا اونا که مست میشن شلاق میزنن، تنبیهشون میکنن. یه خدایا چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن. چون شبم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. هر که از جام تو خورد ای ظلم من، ای خدایی که صاحب این نعمت و عزی، هر که از جام تو بخوره تا ابد رست از هوشی و حد زدن. او دیگه گذشته از این مراحل. من فقط چند تا نمونه در واقع که چرا این عرفای ما، شعرهای ما چی دیده بودن از قرآن، چه حقیقتی رو فهمیده بودن که امروز ما فکر میکنیم بله حافظ و مولوی اینا مشروب میخوردن، یا خیلی ها که خودشون اهل اینجور چیزا هستن، اونا رو به عنوانی که به هر حال اونا هم توی همین خط و ربط ها بودن توجه میکنن. اما این واژه هایی که تو قرآن به کار رفته، من بعضی هاشو خدمتون گفتم، تمام این واژه ها هستش همین مفاهیم داره. من بعضی هاشو حالا معانیشو خدمتون میگم. من این در واقع اون چشمت که جاری هست، یا من این مشروباتو میگه لا قول فیها، دچار سردرد شما نمیشین، اون سختی های مشروب رو نداره. یا ولا هم ینزفون، میگه عقلتون نمیره. مشروبای عادی آدم دچار یه عوالمی میشه، عقل میره کنار، میگه این مشروب عقل رو کنار نمیبره. میگه این بل نوعاش رو میگه که تسنیمه. این تسنیم همطور که عرض کردم یعنی بالا بردن. چشمه‌ایم که خیلی بالا باشه، یا اون کوهان شطور و سنام میگن. یا بعضی جنها میگه سلسبیل این مشروب. سلسبیل به چیز نرم میگن، یعنی شراب نرم، خیلی سلیسه. در واقع صحبت از طبق ها یا سینی ها یا ظرف های بزرگ طلایی که در واقع این سرویس ها داده میشه، ولی هر کدوم اینا به مفهوم خاص خودش. حالا برای اینکه خیلی خسته نشین، بعضی ها شد کم بکنم که به اصل مطلب، که بعضی از آیاتی هست که بله. یکی از واژه هایی که خیلی مهم زیاد به کار رفته کأسه، همون جام. میگه تو بهشت یتنازعون فیها کأسن، رقابت سر این جامه. بهشتیات با هم دارن رقابت میکنن. جامی که لا لغبون فیها ولا تعظیم، نه گناهی درش نه خودپرستی. یعنی حتی تو اونجا هم رقابت برای ربودن این جام هست. یا میگه ان المتقین، متقین چه جامی دارن؟ کأسا دهاقا، یک جام لبریز، پر، ناقص نیست. در واقع اون نعمتی که به اونها میخواد بده، این جام رو سرخالی نیست. یا کأسا لا لغبون فیها ولا تأثیم، یا این دوچار سردرد نمی کنه شما رو، روشنه، لذتا لشاربین، لذت بخش برای کسانی که این مشروب رو میخورن. انواع اختلاط ها رو عرض کردم که یکی کافور بود که خنک و آرام کننده است، اطمینان بخش، وجود انسان رو پاک میکنه. یکی تسنیمه که بالا میبره. یکی زنجبیله که اون گرمی و خوشی رو میاره. انواع و اقسام و در واقع ساقی های مختلفی که هر کدوم اینها داره. تباف دادن، تباف یعنی درست مثل کسانی که سرویس میدن تو مجالس هستن، اینا رو مشخص کرده که چگونه هست در واقع این سرویس دادن ها. تعابیر مختلفی تو هر جا برای خودش به کار رفته. اما سرچشمه این شراب ها باز اینا مختلفه. بعضیاش میگه زاینده است، جوشانه. مثلا قیامت میگه که وجوه یومئذ ناعمه، چهره های شخصیت های در آن روز سرشار از نعمت هستند. لسعیه ها راضیه، نسبت به تلاش دنیایشون بسیار راضی هستند. در بهشت های عالی هستند، در اونجا سخن لغوی نمیشنوند. فیها عین جاریه، در اونجا چشمه جاری هست، چشمه جاری اعمال اینها که زندگی آیندهشون رو داره تأمین میکنه. یا تو سوره الرحمن دو نوع در واقع بهشت یا دو نوع شراب یا دو نوع در واقع بهره برداری رو، یکی برای مقربین یکی برای ابرار. در مورد ابرار میگه فیها عینان تجریان، در اونجا چشمه ایست که جریان داره. ولی در مورد مقربین میگه فیها عینان نزداختان، در اونجا این چشمه شراب جوشانه، مثل چاه آرتزیان داره میاد. اولی جریان داره، دومی جوشانه. در واقع ببینیم معمولا مشروب عادی رو که آدم اینطوری تو چشمه نمیخوره که، چی داره میگه اینا، چه مفاهیمی رو پشت این واژه هایی که عرب باهاش ارتباط داشته داره به کار میبره. واقعا تصور اینه که خب تو بهشتم یه تختایی گذاشتن مثل این تخت اینجا، آدم به فرشم روش میندازه میشینه، سماور آتش میکنه و قلیون میکشه و چوباق میکشه. و منظور از اریکه چیه؟ اونجا تخته؟ چون واژه دیگه نیست، چجوری بخواد بگه قرآن؟ قرآن از همون واژه هایی که عرب داشته، ذوقیاتش همونا بوده، استفاده میکنه یک مفاهیم. نیکان در متن نعمات هستند، بر تخت های نشستن نظاره میکنند. آدم وقتی دیدش باز باشه، بصیرتش افق های رو ببینه، نظاره گره. تو قرآن هم مرتب میگه که بعد یا محرومن نظاره به سوی پروردگارشون. آیا خدا مادیه که بشه دیدش؟ منظور از نظارهی که میگه تو بهشت هست چیه؟ یا میگه که اونهایی که جهنمی هستن به نیکان بهشتی ها میگن انظرونا نقتب اسم نورکم، نگاه بکنید به ما، ما از نور شما میخوایم اقتباس بکنیم بگیریم. میگه قیلر جا او برا اکن فلتمس و نورن، شما باید به دنیاتون برگردید، از اونجا باید نور فراهم میکردید. اینا همش تشبیه هست. حالا ابرار رو میگه ببینید، بر تخت های نشستن نظارگر هستن. تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، در چهره شون سبز و خرمی و شادی نعمات رو میبینید. یسقون من رحیق مختوم، از جام نابی که مخصوص این هاست، باندرول داره، ختم در واقع در بسته است، دارن می نوشند. با چی باندرول؟ جنسش چیه؟ ختام او مسکن، مشک، بوی مشک در واقع. بعضی گفتن ختام اون مزه آخره، آدم یه غذایی می خوره یا هر چیزی رو ما آخرش مزهشو می فهمیم، تلخ بود نیست؟ آخرین احساس و درکی که از این شراب ناب داره چیه؟ مشک. در واقع تمام وجودش، عطر وجودش میگیره این رو. بعد میگه و فیزالک فلیتنافس المتنافسون، تو اینجور چیزا با هم دیگه رقابت کنید. تنافس یعنی نفس، نفس دادن. این لغت از مسابقه اسب دوانی گرفته. دیدین اسبا وقتی که تاخت میزنن میدونن چطور نفس نفس میزنن؟ یا انسانی که اونا که مسابقه 200 متر میدن یا مسابقه فوتبال، رقابت تنگاتنگ و سخت رو تنافس میگن. میگه این ابراری که در متن نعمتن، بر این تخت ها تکیه کردن، چطور چهرهشون رو شادی گرفته از شراب نابی که طعم در واقع مشک داره میخورن. و فیزالک فلیتنافس المتنافسون، اونایی که میخوان تو دنیا رقابت کنن چرا سر اینا رقابت نمی کنن؟ منظور اینه که در مشروبات این چنینی رقابت بکنیم که رقابت داده، هر کسی بخواد میتونه به پولشو بده و بخره دیگه. چی رو داره میگه که بیفتید تو رقابت برای این جام ها؟ یا تو سوره صافات میگه لمثل هازا فلیعمل العاملون، اونا که اهل عملن اینجوری عمل بکنن. بیان تو این کارا، بیفتن تو این مشروب خوری ها. اما اوصاف سلبی که این مشروبات داره، یه جا میگه درد سر نداره، یه جا میگه از خود بی خود نمیشید، مهمه که آدم شعورش از دست نده، ناسلامتی نمیاره، سخن لغو نمیگید، هذیان نمیگید، گناهی درش نیست و مرتب این نکات رو میگه. بسیاری از آیات هست نقش عمل رو در این ایجاد این مشروبات میگه. یه جا میگه این چیزیست که خودتون تلاش کردید، ان نهازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اینا رو خودتون تلاش کردید، خودتون در واقع باعث اینها شدید. یا تو سوره انسان میگه که در قیامت یطاف علیهم بانیت من فضت و اکواب کانت قواری را، ظرفهای به اصطلاح این مشروبات رو بر اینها میبرند، جامهایی که در واقع قواریر هست، مثل بستا شیش هست، انقدر لطیفه، انقدر شفافه، قواریر من فضتن از نقره است. خب اینا از کجا به وجود آمده؟ قدروها تقدیرا، خودشون اینا رو اندازه گذاشتن، یعنی ظرف هر کسی خودش اندازش رو تعیین کرده. قدروها تقدیرا، یعنی اینا از کجا آمده؟ خودشون مقدر کردن در زندگی دنیای خودشون، خودشون ساختن اینا رو. یا اون رحیق المختوم هم اونو عرض کردم که فراخور عمل هر کسی تو ظرف وجود خودش اندیخته میشه. یه متنیست که چند خطی است از آقای طالاقانی خدمتون میخونم، این مراحل مختلف مشروباتو میگه. میگه در سوره انسان به فراخور مقامات ابرار و نوع مشروب شرب آن به خودشان نسبت داده شده. ان الابرار یشربون، خودشون می نوشن. ابرار در یک مقیاس، در یک اسکیله در واقع خاصی هستن. در مرحله بعد ساقی مجهول آمده، یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلا، این یه مرحله بالاتره. و در آخرین مرتبه سقایت نسبت به رب داده شده است، سقاهم ربهم شرابا طهورا. در آیه اول و دوم گویا اشاره‌ای به نخستین مقام ابرار دارد که هنوز به مقام عالی قرب و شهود نرسیدند. در این مقام هنوز رخ ساقی و سرچشمه آن رحیق، یعنی شراب ناب، نمایان نیست. آنچه در میابند از ماورای حجاب و در ظرف محدود، یعنی کأس، جام است که آنها را با مزاج زنجبیلی سرخوش و سرگرم می نماید و از همه تعلقات وا می رهاند. آنگاه جاذبه آن تا آنجا می کشاند که ظرف و مظروف و حجاب از میان برداشته می شود و به سرچشمه می رسند و از فیض رب سیراب می شوند. ابرار به دست دیگری و در ظرف دربسته نوشانده می شوند. مقربان از سرچشمه خالص خود می نوشند. این اوصاف و نشانه هایی است که آیات وحی از نعمت های سرشار و مشروبات بهشتی ابرار و مقربان فراخور، خوب دقت بفرمایید، این آقای طالاقانی میگه اینها رو فراخور ذوق، درک و لغات ما خاک نشینان محجوب بیان کرده است. دو مرتبه میخونم، مشروبات بهشتی ابرار و مقربان به فراخور ذوق ما این چیزها رو چون ذوق داریم بشر، و درک ما که نمیفهمیم. تو بهشت میگه که هیچ کسی نمیدونه بهشت چگونه است. میگه بله، مازا اخفی لهم من قرت اعیون، هیچ کسی درک نمی کنه نعماتی که در بهشته. درست مثل یک جنینی که تو رحم مادر هست، چگونه میتونن بهش بگن تو وقتی به دنیا آمدی چه خبره؟ او تو اون تاریکی های سگانه است، هیچی ندیده، دنیای خارج از رحم رو تجربه نکرده. هر چی میخوان بهش بگن از همون چیزهاییست که اونجا دیده. اون جفتی که بهش وصله، خونی که تو اون جریانه، میگه رودخانه های مثل این هست، پستی بلندی ها رو به او تشبیه میکنن، همون غذایی که میخوره غذاهای بیرون رو. ولی آیا میشه به او گفت؟ به تعبیر افلاطون، مثل افلاطون معروف، میگه که ما همه انسان ها در انتهای یک غاری داریم زندگی میکنیم و پشتمون به در غار هست، رومون به عمق غاره. بیرون غار کسانی حرکت میکنند، سایه اونها به دیواره غار میفته، ما یه تصاویر مبهمی داریم. میگه زندگی برای ما، حقیقت زندگی در واقع برای ما غار نشینان که به تاریکی خو گرفتیم چنین تصاویری هست، چون واژه‌ای نیست. آخرت هم اتفاق نیفتاده، میگه اینو مطابق درک ما و مطابق لغات ما، عرب لغت بیشتر از اون نداره، نمیتونه، نمیکشه. یه بار من عرض کردم در پدیده های جوی یا در ستاره شناسی هم همینطور هست، این بلک هول ها رو، بلک هول یعنی حفره سیاه، آیا حفره سیاه در آسمان هست؟ واژه‌ای در هیچ یک از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، در هیچ جای دنیا نیست که تعریفی برای این ستاره های فوق سنگین داشته باشه، ولی چون از جاذبش نور هم فراموش فرار نمیتونه بکنه، اسمش گذاشتن حفره سیاه، بلک هول. یا ستاره ها وقتی که اون به مرحله پایان عمرشون میرسن، اون پوستش که پف میکنه، اسمش غول سرخ گذاشته. تو همه کتاب های علمی غول سرخه، آیا غولی تو آسمانه؟ اون هستش که فوق العاده متراکم میشه، سفید، اسمش کتول سفیده. ما واژه‌ای نداریم، حتی دانشمندانمون. یا این تعابیری که میگن سرطان، نمیدونم، یا خرس، تش وضعیت ستاره ها رو به خرچنگ، به خرس، اینا خرس تو آسمان، کلماتی نیست برای این وضعیت ستاره ها، بگن اینا ترکیبش مثل چی هستش. از قدیم اینطور بوده. بنابراین اون چیزیم که راجع به بهشته به زبان ما، با ذوق ما، با درک ما و با لغات ما گفته شده، حقایق و صورت واقعی آنها آنگاه کشف می شود که وجود خاکی متبدل گردد و حجاب ها از میان برداشته شود. خب من مطلبم موند، بخش عمده، شاید 50% موند، اکثر اون سوره هایی که حالا اینا رو باز میکنه، کلیاتشو من عرض کردم و چون یه مقدارم از وقت تعیین شده بود، ببخشید، بیشتر تجاوز کردم و شما رو خسته کردم. انشاءالله اگر موقعیتی بود، احساس کردین که مفید هست و خیلی پرت و پلا نگفته باشم، بقیه شو در یک زمان دیگه انشاءالله ادامه میدیم. اجمالا فقط برای اینکه یک خلاصه ای از این توجهات قرآن، عنایاتش به این مسئله، آگاهی بیشتر پیدا کرده باشین، در همین حد این مسئله رو خدمتون عرض کردم. با تشکر از توجهی که فرمودین و با آرزوی سلامتی و سعادتتون و دسترسی هرچه بیشتر به سرچشمه این مشروبات و رقابت برای هرچه بیشتر به دست آوردن این جام هایی که ما رو با اون حقایق آشنا میکنه، موفق و معید باشد.
کلمه حرام استفاده شده یا نه؟ دو، آیا مجازاتی برای خوردن مشروب در قرآن وجود داره یا نه؟
ببینید، دو نوع هست. یکی مشروب عادی است که همه شنیدیم و همه مردم آشنا هستن، او که مذمتش یا حرمتش تو قرآن گفته شده، البته سال 22 23 اول میگه که منافعی، میگه ازت سوال میکنن راجع به مخمرات، خمر در واقع، مسکرات، بگو که منافعی هست ولی ضررش، گناهش بیشتره. یه جا میگه که خب موقعی که مستید به نماز وای نستید، شما باید بفهمید که چی میگید، وقتی مستید که نمیفهمید. سال آخر میگه که این عمل شیطانی، نزدیک نشید، شیطان ایجاد دشمنی و در واقع کینه بین شما میکنه و مطلقاً از قمار و مشروبات. سال آخر بعد از اینکه فرهنگ سازی شده 20 سال در واقع 22 سال جامعه رو با یه حقایق بالاتری آشنا کرده، اون مشروب به اصطلاح مادی دنیایی رو، اون رو در واقع تحریم میکنه، ولی تو همون هم هیچ کیفری مشخص نمیکنه. بعد از این که میگه ان الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، و ادامه میده، دنبالش آخرش میگه فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پشت کردید به این دستور، یعنی باز خواستید مشروب بخورید، فَعْلَمُوا، این رو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، وظیفه پیامبر ما فقط گفتن بود، او آشکارا باید بهتون میگفت. تو قرآن هیچ گونه کیفری برای مشروب خوری تعیین نشده، یعنی خدا تعیین نکرده. یک نکته این جالبه که سالهای آخر گفته شده، قبلا مسلمان ها میخوردن، وقتی که این آیه نازل میشه دو سه تا آیه بعدش هم هست، یعنی خیلی ناراحت میشن که اینطور بود، یکی میگه پدرم، یکی میگه برادرم اینو مشروب میخوردن، شهید شدن تو جنگ. میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، گناهی نیست در اون چه خوردن، یعنی قانون عطف به ما سبق نمیشه. و این که هیچ کیفری نیست، کیفر رو خود مسلمان ها در طول تاریخ، حالا ملت تشخیص بر این داده که خب درست نیست یه عده‌ای میخواری بکنند و توهینی به مثلا اعتقادات مردم باشه، این قوانین در فقه ما اومده، ولی تو قرآن مطلقا هیچ جایی راجع به اون مشروبات کیفری مجازاتی تو دنیا نیست. در اینا که گفته دور بشید از این، نه تنها نخورید، حتی نزدیک نشید، یعنی در مقدمات این کارم قرار نگیرید. ولی اون شرابی که داره تو اون سوره ها میگه اون یه چیز دیگه است، هی دائما مقایسه میکنه، از همون ذوقیات عادی استفاده کرده. عرض کردم عرب زندگیش با مشروب بوده، جز به چیزایی که همه اهلش بودن، حالا تو زمان ما خیلی همه اهل مشروب نیستن، تعداد قلیلی هستن، اون موقع در واقع همه این ذوق زندگی بوده، چون به این خو گرفته بودن، طبیعت زندگیشون بوده، از همون واژه استفاده میکنه، توی اون واژه مفاهیم رو میذاره. ببینید اون واژه ها گناهی نکردن. من یه مثالی براتون میزنم، مساجد اولیه ایران همه آتشکده بودن، وقتی که اسلام وارد ایران شد، عربا اومدن ایرانی مسلمان شدن، قبلا زرتشتی بودن، آتشکده داشتن. عرب مثل بعد از انقلاب ما نیومدن که خراب بکنن، بگن اینجا هتل نمیدونم بنیاد پهلویه، اینجا قبر نمیدونم کیه، اینجا چیه، کلنگ بگیرن همه جا رو داغون کنن. برای آتشکده ها یکی قبله گذاشته، مردم رفتن تو همون آتشکده ها، اونجا شد مسجد. اون در و دیوار گناهی نداشت. مسجد جامع اصفهان، مسجد دواره، مسجد اردستان، مسجد نائین، مسجد شوشتر، اینا همه آتشکده اول بودن، یا آتشکده بودن، تازه فرم معماریش هم از کاخهای ساسانی مساجد اولیه ما، کاخ سربستان، کاخ فیروزآباد، آرکیتکچر ما همش مردم عادی که خونه‌های خشتگلی داشتن، مدل در واقع مساجد ما از کاخ‌ها گرفته شده و ساختمانش هم آتشکده بوده، یعنی از ظرف اون ساختمان استفاده میشه برای یه اهداف دیگه، قبله پیدا کرد و مردم دیگه یه اهداف دیگر اونجا ترغیب میکنن. این واژه هم تو قرآن تمام ظروف مشروب خوری، از سینیش گرفته، جامش گرفته، کاسش گرفته، بطریش گرفته، انواع ترکیبات مشروب، انواع سقایت ها، انواع سرویس کردن ها، همه اومده، ولی با یک مفاهیم دیگه. مهم اینه که وقت به اون توجه بکنیم که اون چی داره میگه.